صلى الله على رسوله وعلى آله، بلعنه على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. حسن فرمايش محقق نائمی این شد که ما چون دو علم اجمالی در مقام داریم، به فرق علم اجمالی اول منحل شود، علم اجمالی دوم به ظفر به عده از معلومات منحل نمیشه. عرش توضیحش اینه که ما یک علم اجمالی به وجود محرمات و واجبات الهیه بعد از التزام به شریعت اسلام داریم. هر کسی که مسلمان شد میداند که در این دین سلسله از احکام الهی موجود است. این علم به قول آقای میرزا الا علامت برای یک علم اجمالی دومی ذل علامه داریم. با این علم به صدور کثیری از روایات که مشتمل به در سورات اسلامی است، در کتب حدیث و تفسیر، این علم اجمالی دوم وقتی منحل میشه که ما فحص در کتب حدیث و تفسیر بکنیم و بعد اون علم اجمالی دوم ما با فحص و ظفر به روایات معتبر منبع از احکام الهی منحل بشه، و الا انحلال علم اجمالی اول به وسیله ظفر به عده از محرمات و واجبات موجب انحلال علم اجمالی دوم نخواهد شد. بعد مسئله روشنی میزنند، میگن کسی اگر فرض کردیم به زید مدیونه اما دین او مردد بین 50 دینار و 60 دینار باشه، یک چنین مدیونی ابتداعا علم اجمالی به وجود دینی بر ذمه‌اش برای زید داره که مردد بین 50 و 60، و این علم اجمالی منحل می شود به قدر متیقن که 50 دینار. اما از طرفی علم اجمالی هم داره به این که دیون او در دفتر ثبت شده. آیا انحلال علم اجمالی اول او به یقین به 50 دینار عرفاً مجزی است از این که رجوع به دفتر دیگه نکنه؟ بگه پس بهرن موجود در دفتر هم که مردد است، اون هم ملحن می شود به علم اجمالی اول. قطعاً کلا از دیدگاه او انحلال علم اجمالی اول به 50 دینار متیقن موجب اقتنای از رجوع به دفتر قطعا نیست. اکنون اگر این مثال روشن شد، بگیم بله، شخصی که متدین به اسلام شده است متیقن است برای او که عده‌ای از واجبات و محرماتی در شریعت است. این علم بلا علامت، ممکن بگیم با علم تفصیلی به وجود واجبات و مدی محرمات این علم منحل میشه، دیگه نیاز به فحص نیست. اما کنار این یک علم اجمالی به ذل علامه داره و اون علم اجمالی به صدور کثیری از روایات متکفر برای تبیین محرمات و واجبات، مثل همان علم اجمالی تاجر به ثبوت دین در دفترش. پس همانطوری که انحلال علم اجمالی تاجر به 50 دینار لزیدن کافی از رجوع به دفتر نیست، ما نحن فی هم علم تفصیلی ملتزم به اسلام به وجود واجبات و محرمات مجده از رجوع به دفتری که روایات کتب روایات باشد نخواهد بود. به این برهان رد کرده فرمایش آخوند را که فرموده چون علم اجمالی که شیخ او را منشأ وجوب فحص قرار داده قابل انحلاله، پس نیازی به فحص نیست. به این کیفیت آقای نائینی از اشکال آقای آخوند جواب داده و فرموده است که مقتضای علم اجمالی به ذل علامه، به تعبیر ایشون که علم اجمالی به روایات باشه، لزوم فحص است، گرچه علم اجمالی اول به واجبات و محرمات منحل شده باشه. دیروز عرض شد که بر این فرمایش آقای نائینی اشکال شده. چه خیر، همان علم اجمالی اول که با ظفر به واجبات و محرمات معلومه منحل شد، اون برای انحلال علم اجمالی دوم هم کافی است، زیرا معلومه به علم اجمالی دوم که موجود فی دفتر باشه این مباین با معلوم بالاجمال به علم اول که نیست. زیرا میدانه اون چی که در دفتر هم ثبت شده همون دیونی است که او علم اجمالی به اون دیون داره. پس اگر علم اجمالی به وجود دیون مردد بین 50 و 60 منحل شد به علم تفصیلی به 50 دینار، چون موجود فی الدفتر هم از همین معلوم به اجمال اوله، علالقاده علم اجمالی دوم هم که مردد بین اقل و اکثر است با علم تفصیلی به 50 دینار منحل میشه. و هاکذا معلومات موجود در کتب حدیث مباین با معلوم به تفصیل علم اجمالی اول که نیست، بلکه منطبقند، ولذا انحلال علم اجمالی اول به علم تفصیلی به واجبات و محرمات موجب انحلال علم اجمالی به واجبات و محرمات در کتب حدیث هم خواهد شد. اما این استبعاد و عرفی را میپذیریم در مسئله دفتر که گفتید، ولی این استبعاد ناشی از بحثی است که جمعی من جمله خود آقای نائینی در شبهات موضوعیه گفتن که اگر مجرا براءت در شبهات موضوعیه موجب علم به مخالفت واقع شود، اینجا فحص در شبهه موضوعیه واجبه. مثل زدن به تاجری که با مراجعه به دفتر میتوانه کشف کنه که مستفی هست املا، یا با مراجعه به دفتر می توانه کشف کند که آیا خمس بر او واجب هست و منفعت مازاد بر معونه دارد ام لا، یا با نگاه به افق می تواند کشف از طلوع فجر کنه. گفتن گرچه شخص در شبهات موضوعی لازم نیست، اما این گونه موارد بحث لازمه، زیرا اگر بحث نکند سرانجام یقین پیدا می کنه که بسیاری از خمسهایی که برش واجب بوده یا امساکی که به فجر حاصل می شده مخالفت کرده. مسئله رجوع به دفتر نه به خاطر اون علم اجمالی است، بلکه به خاطر همینه که در شبهات موضوعیهی که به مختصر فصل زائل میشه تردید، گفتن اینجا رجوع به اصل براءتی که جائز در شبهات موضوعی قبل الفصل، از این باب در اینجا بدون فصل جائز نیست. اون بر اون اساسه. به علاوه که گفتیم ما مدار در وجوب موافقت قطعیه را بر تعارض اصول نافیه قرار دادیم و با انحلال علم اجمالی اول به واجبات و محرمات به خاطر علم تفصیلی جریان اصول نافیه در باقی جائز بود، بگیم همون برهان در علم اجمالی بذل علامه نیز جاریه. بگیم اون تعدادی که متیقن است به ترک علم تفصیلی به وجود واجبات و محرمات، اصل نافی در آنها جاری نمیشه. در باقی موارد حتی گرچه در کتب روایات اصل حکم باشه، میتوان گفت علم اجمالی منحل شده و قضیه متیقنه و در باقی قضیه مشکوکه و اصل براءت جاری میشه. حالا این یک اشکال علمی بود و الا اصل وجود فصل در شبهات و حکمیه بلا ریب و بلا اشکال. چرا؟ یکی همین علم اجمالی با همین بحثی که گذشت. برهان دوم بر وجوب فصل اجماعی است که شیخ و غیر شیخ ادعای قطعیت می کنند، میگن بالاتفاق قبل الفصل رجوع به اصل براءت در شبهات و حکمیه جائز نیست. برهان سومی که اقامه کرده اند غیر از علم اجمالی که در روز اول گفته شد، برهان سوم اینه که بلا اشکال اگر دعو مولای حقیقی مثل دعو موالی عرفیه بود که بیان به نهج عرفی و سیره متعارف از ناحیه مولا به عبید ایصال و ابلاغ میشه، مقتضای چنین مسیر و سیره ای آن است که بدون فحص در مدان برهان و دلیل مولا نباید رجوع به براءت کرد. این قطعا از امور مسلمی است که ما علم اجمالی داریم که مسلماً بدون فحص از موارد دلیل اگر به اصل براءت رجوع کنیم موجب ترک عمل بسیاری از دستورات مولا میشه. بنابراین مادامی که ترخیص از جانب خود مولا در رجوع به براءت نیامده باشه، مثل شبهات و حکمیه که ترخیص نیامده، مجرد شک با علم ما به وجود احکامی که نیاز به فحص داره، این رجوع به براءت قطعا موجب ترک بسیاری از دستورات شرع میشه، زیرا سیره همه عقلا در بیان احکام به آن است که عباد الله مثل عباد الموالی عالی به دنبال فحص از دلیل و دستور شرع بروند. بنابراین همین علم ما به وظیفه عبد در فحص از دلیل و حکم شرع کافی در وجود فحص از دستورات و مدارک علوم شرعی. برهان چهارم این است که ادله براءت از قبیل رفع ما لا یعلمون و امثال اینها، این ادله منصرف است از غیر موارد فحص، یعنی بدون فحص این رفع ما لا یعلمون یا ما حجب الله علمه عن العباد، بدون فحص این ادله منصرف است. چرا؟ یکی به خاطر همان قرینه عقلیه‌ای که الان گفتیم که عقل مستقل است بر لزوم رجوع عقید به دنبال فرمانهای مولا، نه اینکه مولا بیاد به تک تک عقید ابلاغ کنه. دلیل دوم بر انصراف این همه روایاتی است که و آیاتی است که فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، یا روایاتی که فرمود حجت الهی تمام شده فلله الحجت البالغه، که فرمود در قیامت اشخاص را میارن میگن چرا دستورات شرع عمل نکردی؟ جواب میده ما علم تو یقال له حلا تعلمت کی تعمل، چرا نرفتی یاد بگیری تا عمل کنی؟ برابر این میگیم ادله براءت شرعیه هم علاوه بر اون قرینه عقلیه عرفیه لبی که بعد رسید، علاوه بر او مقتضای آیات سؤال و تفقه و روایات تعلم آن است که بدون تعلم و فهم رجوع به اصل براءت نشود. آخرین برهان بر لزوم فحص که برهان پنجمه، روایاتی است که در وجوب توقف وارد شده. قف عند الشبهه فان الوقوف خیر من الاقتحام فی الحركه، یا فرمود که در مواردی که شک دارید علیکم بالاحتیاط، یا فرمود در اون روایت عبدالرحمن ابن حجاج اذا وصلت یا اذا رأیت مثل هذا فرجه حتی تلقا امامک. بگیم پس برهان پنجم این است که عده کثیری از روایات بر لزوم توقف و احتیاط عند الشبه وارد شده. این روایات اخبار براءت را تخصیص میزنه. بگیم پس رفع ما لا یعلمون، یا مثلا ما حجب الله علمه، اینها تخصیص میخوره به غیر موارد فحص. این قول که نسبت بین براءت این ادله تباین عام خاص من وجه یا مطلق که نیست، زیرا اخبار توقف میگوید در هر شبهه‌ای باید متوقف شد و وارد عمل نشد. اخبار براءت میگه در هر شبهه‌ای آزادی کل شیء مطلق، یا ما حجب الله فهو مرفوع. پس مورد هر دو طایفه شبه و شک که در حکم است. طایفه اولا میگه در شبه توقف و احتیاط، طایفه دوم میگه وارد شدن و اعتنا نکردن به شک. پس تعارض است نه تخصیص. قل در جواب عرض می کنیم که در روایات توقف برخی وارد شده که توقف در موردی است که وصول به حق ممکن باشه، مثل همون روایت معروفی که در سید مخرم وارد شده، آخر میگه فرجه حتی تلقا امامت، یعنی در جایی است که ممکن است رفع شبهه به ملاقات امام. فرمود اگر چنین شد صبر کنید تا به امام برسید و از او سؤال کنید، یا فرمود احتیاط کن تا وقتی که به امام برسید. پس در بین اخبار توقف تعدی وارد شده که توقف قبل از وصول به امام به امکان رفع شبهه است. این اخبار تخصیص میزنه روایات براءت را، که پس آقا تمسک به براءت جائزه، اما به شرط اینکه دسترس به امام نباشه و راهی برای رفع شبهه نباشه. پس لا محاله اخبار توقع براءت اختصاص پیدا می کنه به مواردی را که رفع شبهه ممکن نباشد. و به عبارت اخرى بگیم نسبت بین دو طایفه اول تواین بود، اما بعد از اینکه در تعدادی از روایات فرمود با تمکن از وصول به امام توقف لازمه، اختصاص پیدا میکنه اخبار وجوب توقف به جایی که دسترسی به امام برای رفع شبهه ممکن باشه. حالا که اینطور شد، نسبت بین اخبار توقف بعد از این تخصیص با اخبار براءت منقلب میشه به عموم و خصوص مطلق. نتیجه این میشه توقف واجب است با امکان رفع شبهه، پس با براءت جائزه با عدم امکان رفع شبهه. پس نتیجه این میشه که با فحص که رفع شبهه ممکن است، رجوع به براءت غیر جائزه. فتلخص به ما ذکرنا این که در شبهات و حکمیه بدون فحص نه براءت عقلی که قبح عقاب بلا بیان است جاریه، و نه براءت شرعی که رفع ما لا یعلمون باشه. فثبت بذلک اینکه رجوع به اصول نافیه در شبهات و حکمیه بلا فحص جائز نیست. صلی الله علی محمد و آله.